اگر جنابی لاتی صحبت شما قطع میکنم، مصاحبه میکنم، اینی اگر در واقع اون الزام در واقع تکمیل واحدهای نیمه تمام مسکن مهر نبود، فکر میکنم در دولت آقای روحانی شاید آجر رو آجری بالا نمیرفت.
فقط تکمیل مسکن مهر جزء حالا پروژه بودی که دوستان، حتی الان اقدام ملی مسکن هم تو برخی شهرهای جدید از اون مسکن مهرایی هست که حالا اصطلاحا میگن که متقاضی نداشتن، همونا رو در قالب طرح ملی مسکن دارن دوستان معرفی میکنن. ولی موضوع اینه که تولید مسکن باید به صورت مستمر و متناسب با نیاز به صورت سالانه ادامه داشته باشه. نمیشه که ما یه سال بسازیم دو سال نسازیم، و این رفتار سیمیسو تو بازار مسکن باعث میشه که ما عرضه پایدار مسکن رو نداشته باشیم. یعنی
جامعه لاتی من یک دوتا نکته هم خدمت اصلی بگم جسارتن. خب ما در کشورمون ما راجب زمین و مسکن که صحبت میکنیم میگیم که چرا قیمت افزایش پیدا میکنه، بعد به حال عوامل مؤثر بر افزایش قیمت توجه نمیکنیم. مثلا حالا من با دوستانی که در کار ساخت و ساز هستن صحبت میکردم توی یکی از شهرهای اطراف تهران میگفتم مثلا برای پروانه ساخت یه مثلا زمین 500 متری با 10 واحد مثلا ما میرفتیم حدود 200-300 میلیون به شهرداری پول میدادیم بابت صدور پروانه، الان به بالغ بر 1.5 میلیارد تومان رسیده. بعد میایم مثلا تو حوزه نهاده های تولید که حالا مثل آهن و میلگرد و اینا که اساسا همش ظرفیت های داخلیه، باز میبینیم افزایش چند صد درصدی رو ما تو سال 99 مواجه هستیم. بعد میان مسئولین
اگر اینا در جمع روی هم تمام این هزینه ها رو در نظر بگیرید، عامل اصلی قیمت زمینه.
درسته.
شما مثلا توی تهران الان آپارتمان توی منطقه دارن میفروشن 40 میلیون تومان، کل ساخت و ساز شهرداری 4 میلیون تومانه.
بله.
یعنی شما به بهترین متریال بسازیم بری شهرداری متر 1 تومان پول جواز بده میشه 4 میلیون.
بله.
یعنی 36 میلیون تومان شما داری پول زمین میدی.
درسته.
یعنی شما حتی این عوامل دو برابر هم بشن به ناحق یا حالا بر اساس نوسانات بازار، باز هم به پای سهم زمین نمیرسن.
درست.
یعنی عامل اصلی قیمت. حالا چه اتفاق میفته؟ شهرداری هم داره بعد عمل میکنه. شهرداری به واسطه عملکرد خودش و حالا مثلا این قانون غلطی که گذاشتن بحث استفاده شهرداری ها، یک منابع درآمدی برای خودش در نظر گرفته. حالا از ناحیه بحث صدور پروانه ساخت و بحث کمیسیون ماده 100 و مواردی از این دست، اینا منابع ناپایداره. یعنی الان شما حساب بکنید خیلی از شهرداری ما که ساخت و ساز رکود پیدا کرده، برای تامین حقوق کارفن خودشون به مشکل خورده.
بله.
یا خیلی از پروژه که تعریف کرده نمیتونه نقدینگی تجربه بکنه. ولی تو حوزه مدیریت شهری اگه مدیریت زمین اتفاق بیفتد، شهرداری باید به سمت LVT حرکت بکنه. یعنی بیاد یک منابع پایدار رو در نظر بگیره، از همه زمین ها با توجه به ارزش زمین تو هر منطقه یک عوارضی رو سالانه ثابت تعیین بکنه.
بله.
من خدمت شما سوال میکنم، این چه عدالتیه که کسانی که مثلا توی تهران هستن بیشترین امکانات رو دارن میبرن به عنوان شهروند تهران؟
بله.
ولی هیچ هزینه‌ای پرداخت نمیکنن. ولی یک کسی که توی دورافتادن نقطه کشوره از امکانات محرومه، این توی نقطه حالا مثلا تو بحث یارانه حالا امثاله هم توی نقطه برابری با اون شخصش که امکانات بیشتری داره برخوردار هستش،
دقیقاً
این عدالت نیست. یعنی اگه شما منطقه یک تهران داره امکانات بیشتری داره میبره، باید به نسبت ارزش منطقه یک عوارض شهری شهرنشینی بالاتری بده. اینا مواردیه که میگم حالا ما اگه به سمت مدیریت زمین حرکت بکنیم، بعد سوال میشه که اصلا مدیریت زمین چی؟ توی شهرداری چی میشه؟ تو بحث زمین‌های به قولی تحت مدیریت سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه شهرسازی به چه شکلی میشه؟
بله.
اینا قطعا مواردیه که توی بحث مدیریت زمین پاسخ داده شده است.
درسته.
و شهرداری‌ها اگر این موضوع رو توجه داشته باشن، میتونن از طریق وضع عوارض LVT این بحث منابع پایدار خودشون رو از این ناحیه تامین بکنن و نیازی نداشته باشن که به صورت حالا عقد عوارض چند برابری از ساخت مسکن بخوان اون منابع درآمدی خودشون رو تامین بکنن.
بله. خیلی متشکرم جناب ایلاتی عزیز به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی و توضیحات ارزشمندتون. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، شب شما بخیر.
متشکر، متقابلا شب شما هم بخیر باشه. خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، در پرونده هفته در خصوص ساماندهی بازار مسکن صحبت‌های آقای ایلاتی رو شنیدیم، کارشناس بازار مسکن. ساعت 19 و 16 دقیقه است. عزیزان شنونده، دعوت میکنم دومین بخش گفتگوی برنامه امشب رو بشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در بخش مناظره برنامه امشب بدون خط خوردگی نگاهی خواهیم داشت به حواشی جشنواره جلال آل احمد که در حوزه دفاع مقدس برگزار میشه. آقای ابراهیم حسن بیگی دبیر علمی این جشنواره و استاد احمد شاکری عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این بخش با ما همراه هستن. جناب حسن بیگی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام جناب آقای عسکری، خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون، به خصوص جناب شاکری عزیز، من هم سلام و شب بخیر دارم.
متشکرم. آقای شاکری خدمت عسالی هم سلام و خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما جناب آقای عسکری، شنوندگان خوب این برنامه و جناب آقای حسن بیگی سلام عرض میکنم، شب بخیر.
متشکرم. آقای حسن بیگی گفتگو رو با جناب عالی آغاز بکنیم. یه انتقادی شده به جشنواره جلال که گفتن به حال چرا تو این جشنواره برخی آثاری انتخاب شده که به حال در نقطه مقابل حوزه ادبیات دفاع مقدس قرار داره.
آقای عسکری ما هنوز نتایج قطعی رو اعلام نکردیم، منظورتون اسامی نامزدهاش؟
بله بله.
خب یه مقداری من این رو صحیح نمیدونم، تصمیم گیری اظهار نظر زود و عجولانی است. اگر هم در حد نامزد همچنین اثری بوده باشد که بنده قاطعانه میگم نبوده،
بله،
زوده ما بگیم که حالا تو نامزدها یک کسی هم هست که اثر ضد دفاع مقدسی داره. شما بهتر میدونید که ماها، حتی خود ماها که نویسندگان دفاع مقدسی هستیم، در بحث مبانی نظری آثار دفاع مقدس و غیر دفاع مقدس، جنگ و ضد جنگ، خیلی اختلاف نظر داریم. خود ماها هم الان دوستان نویسنده یک اثری رو کاملا اثر دفاع مقدس و جنگ میدونن، یه عده اثر ضد جنگ میدونن. حالا ما وارد این مباحث نظری نخواهیم شد تو این فرصت شاید، اما من معتقد نیستم به عنوان دبیر علمی که همه آثار رو دیدم یک چنین اثری جز نامزدها شده، ولی باید منتظر بمونیم. انشاءالله هفته آینده برگزیده هامون اعلام بشه، ببینیم که به چه صورتی و با نقد و بررسی های بهتری بشه اونجا انجام بدیم.
بله جناب شاکری، توضیحات آقای حسن بیگی رو شنیدیم، نظر شما رو هم بشنویم.
بله البته به نظرم موضوع رو به نحو دقیقی باید بهش اشاره بشه، چون مستحضر هستید که جایزه جلال جایزه ایست با موضوع آزاد، یعنی در چهار بخش خودش، به خصوص بخش های داستانی،
بله،
بخش داستان بلند یا رمان و مجموعه داستان با موضوع آزاد قضاوت میکنه و موضوعش به صورت خاص دفاع مقدس نیست، به تعبیر جشنواره موضوعی نیست. فکر میکنم اشکالی که شما دارید مطرح میکنید مربوط به بخش ویژه این جشنواره است که به مناسبت 40 سالگرد دفاع مقدس برگزار شده و در این بخش جمعی از اهالی رسانه تلاش کردن تا چهره های برتر ادبیات دفاع مقدس رو معرفی بکنن و اونطوری که در رسانه ها اعلام شد 12 چهره به انتخاب رسانه ها که ظاهراً 19 نماینده از 19 رسانه، منظور از رسانه هم مطبوعات، خبرگزاری ها، نماینده از صدا و سیما، بنیاد شهید و دیگر مراکز این دعوت رو اجابت کردند و از خدمتون که این 12 چهره رو معرفی کردن. اون چیزی که به نظرم میرسه در اینجا محل بحث من رو بخش های چهارگانه جشنواره جلال فعلا نکته ای ندارم. نکتم این است که در حقیقت تو چند محور من میخوام فعلا اینها رو فهرست بکنم، اگر بعدا نیاز شد به تفصیل راجبش صحبت بشه. نکته اول راجب انتخاب کنندگان است که اساسا چنین بخش مهمی که برآیند 40 ادبیات دفاع مقدس رو میخواد در حقیقت برگزیده بکنه، به خصوص چهره ها.
بله.
چرا رسانه ها انتخاب شدن؟ چون مسئله این است که رسانه ها خودشون در شهرت سازی برای نویسنده ها دخیل هستند و در این باره هم خطاهایی داشتن. نکته دوم ملاک های داوری است. نیا کنید خیلی تفاوت است بین شهرت، چهره شاخص، چهره مشهور و چهره برتر. به نظرم میرسه بیش از این که در اینجا چهره شاخص مطرح باشه، چهره های مشهوری که همواره خود رسانه ها باز سولیدش دارن میکنن و باز مصرفش میکنن، اینها انتخاب شدن. اگرچه این نکته را مرز بکنن در بین این 12 چهره این گونه نیست که همه چهره ها محل سوال باشن، برخی از چهره ها به نظر من هم درست انتخاب شدن. نکته دیگر شیوه های داوری است. یعنی نگاه کنید ما برای جایزه جلال به خصوص خدای حسن بگی میدانند در حقیقت اون هیئت علمی که بر کار نظارت میکنن داوران کاملا متخصصی رو در رشته های خاص انتخاب میکنن که یا اثر دارن یا اهل نقدن یا اهل نظرن.
بله.
به نظر میرسه که در بین کسانی که به عنوان داور بخش ویژه انتخاب شدن، نه اینکه همشون ولی برخی از این چهره ها به نظر میرسه توانایی علمی کافی رو برای این انتخاب ندارن. از جمله باز محورهای دیگری که میشه راجعش بحث کرد بخش های داوری است. از بین این 12 چهره 3 چهره به صورت خاص در حوزه مستندنگاری کار کردن و باقی داستان نویس هستند، در حالی که شما میدونید در هندسه معرفتی ادبیات دفاع مقدس و شاخه‌های متنوع در حقیقت به خصوص شاخه‌هایی مثل پژوهش ادبی، مثل نقد ادبی، خب اینها تأثیر بسیار مهمی در رونق ادبیات دفاع مقدس داشته و دارند و معمولا نادیده انگاشته شدن و اعلام نتایج هم نشون میده که عملا اساسا در این بخش هیچ گزینه انتخاب نشده. نکته مهم من جناب آقای عسکری که آقای حسن بگم تمایل دارم ایشونم توضیح بدن.
بله.
کردها هستن بزرگوار. همونطوری که آقای حسن بگی گفتن نگاه کنید واقعا ادبیات دفاع مقدس ما مظهر ارزش‌ها و مبانی انقلاب اسلامی است. شما تعابیر مقام معظم رهبری رو در این باره ببینید، تقریرهاشون رو بر آثار مستندنگار ببینید، ببینید که چه اوصافی رو از دفاع مقدس و چه انتظاراتی رو از ادبیات دفاع مقدس دارن. ایشون در 31 شهریور امسال در همین مناسبت 40 سالگرد گفتن که مواظب باشید دست‌های تحریف‌گر دفاع مقدس رو تحریف نکنن. دفاع مقدس ما چیست؟ خدا باور است و هدف متعالی دارد و ولایت پذیر است، درش امید، درش خلوص، درش ادای تکلیف، درش توکل.
بله.
درش صفای باطن، درش یقین به هدف و مقصد وجود داره. حالا سوال من واقعا اینه، نیا کنید برخی از چهره ها و نه همشون، باز این رو تأکید میکنم، برخی از چهره هایی که در بین این 12 تن معرفی شدن اینها نویسنده های کاملا ناآشنای در حقیقت جریان هنجارگریز که ازش تعبیر به جریان ضد جنگ و جریان ادبیات سیاه دفاع مقدس میشه وجود دارن. و نکته ای که به نظرم پارادوکسیکاله جناب آقای عسکری و آقای حسن بگی این است که حتی بین این 12 نفر هم توافقی وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی شما یک فردی رو انتخاب کردید که با فرد دیگر 180 درجه در رویکردها متفاوته. یعنی یکی داره دفاع مقدس رو می ستاید، جنبه خدا باوری اون رو نشان میداد، دیگری در عمل، در گفتار، در گفتگو، در متن و در داستانش شعارش این است که دفاع مقدس اصلا ما نداریم، ما جنگ داریم. و اساسا تعبیری که به کار میبرن جنگ لعنتی و جنگ بی حاصل و جنگ خسارت باره. پس نکته من دو تا سوالم اینه، این است که این پارادوکس چگونه قابل حله، و دیگر این که این طیف از نویسندگان اساسا نماینده های سیاست های کلان فرهنگی نیستن، اینها در مقابل جریان متحد ایستادن، لذا انتخاب اینها به نظرم به صلاح نیست.
بله متشکرم، با ما همراه باشید آقای حسن بیگی. به هر حال نکات جناب شاکری رو شنیدیم، دو سه سوال مطرح کردن، صحبت شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. ممنونم از آقای شاکری که دقت نظر داشتن نسبت به این موضوع. ببینید، موضوع انتخاب 12 نفر از کسانی که در حوزه دفاع مقدس چهره شدن و برای این چهره شدن هم یک سری ملاک هایی رو دبیرخانه، دبیر محترم اجرایی نوشته بودیم و در اختیار دوستان رسانه قرار دادیم. مشخصه وقتی ما میگیم چهره، طرف باید تو حوزه ادبیات دفاع مقدس هم به لحاظ کیفی هم به لحاظ کمی کارهای مفید، مؤثر و سودمندی را ارائه کرده باشه، این کتابهاشون فروشهای خوبی داشته باشه، جوایز خوبی باید گرفته باشه به لحاظ محتوا، چون بحث دفاع مقدسه قطعا باید ارزشی باشه. اینا نکاتی هستن که حالا من ریزش یادم نیست، اما جزء مواردی بود که ما از این رسانه ها خواستیم. این که حالا چرا رسانه هایی که به قول آقای شاکری خودشون بعضی چهره ها رو چهره می سازن، بعضی ناچهره ها رو چهره می سازن، چرا اومدن و حالا انتخابگر شدن؟ این روز اولی که تو دبیرخانه جشنواره این تصمیم گرفته شد، حالا می دونید من دبیر اجرایی نیستم، دبیر علمی هستم، واسه نظر علمی برای کم و کیف این تصمیمات نظارت می کردم، برای خود منم واقعا سوال بود، ولی دیدم که یک ابداعی، یک نوآوری شاید تو این باشه. به هر حال رسانه ها، به خصوص رسانه ها، خبرنگارهای پیشکسوتی که اون دوره دفاع مقدس هم درک کردن، اینها هم پاشون اگه بیاد بمیان، شاید یک انتخاب جدیدتری باشه. یعنی کسانی دارن انتخاب میکنن که خودشون تو بخش فرهنگی یک رسانه هستن و قطعا راجع به کتاب ادبیات دفاع مقدس کار کردن. خب این خیلی میتونست به ما کمک بکنه.
درست.
ولی ما ممکنه که حالا این انتخاب شخص دبیر سرویس فرهنگی و به خصوص اون بخش مربوط به دفاع مقدس و کتاب نبوده باشه، شاید خود مدیر رسانه شخصا انتخاب کرده، ولی تو جلسه‌ای که داشتیم در واقع نماینده این رسانه ها اومدن و جنبندی خودشون رو ارائه کردن.
بله.
و نتیجه‌ای که حاصل شد، قطعا من به عنوان دبیر علمی از این نتیجه راضی نیستم، کما این که گاهی وقتا که همیشه البته این اتفاق پیش میاد، من دبیر علمی یک جایزه از نتایجی که اون جایزه داشتم راضی نیستم.
بله.
چرا؟ چون من دبیر هم یه رأی داشتم، یعنی 3 داور بودن، یه نفر از هیئت علمی روز آخر اضافه میشه و دبیر علمی هم اضافه میشه، با 5 رأی این اتفاق میفته. من چه در گذشته که داور بودم، چه الان که دبیر علمی هستم، واقعا آقای شاکری هم اینو میدونن، آدم خودش گرفتار میشه. یعنی یک رأی وقتی داری، دبیرم هستی، باید پاسخگو هم باشی، انتخابم شورایی تو هم باید احترام بذاره به نظر بقیه در داورها. یه نکته که آقای شاکری عزیز باز اشاره کردن درسته، اعضای هیئت علمی اعضای فرهیخته شناخته شده و کم حاشیه‌ای هم هستن همشون وقتی انتخاب میشن، اما چرا گاهی وقتا داورهایی که انتخاب میشن اونایی نیستن که واقعا باید باشن. ببینید، این تو همه دوره ها دیدیم، من فکر کنم آقای شاکری هم کاملا مسلطن به این مسئله، اعضای هیئت علمی که برای هر بخش این چارگانه 3 داور میخواد، شاید 10 تا 12 تا اسم رو به ترتیب رأیی که این دوستان میدن مشخصه.
بله.
طرفی 9 رأی آورده، طرفی 4 رأی آورده، 3 رأی آورده، ولی ما دبیر علمی، دبیر اجراییمون وقتی میره زنگ میزنه به این افراد دوست داشتنی که رأی بیشتری هم آوردن و اسمشون، حضورشون میتونه اعتبار بده به جشنواره، زنگ میزنه، حتی التماس هم گاهی میکنه، حتی دبیر اجرایی متوسل میشه به من که دبیر علمی هستم، منم یه مقدار با اینا که همشون دوستای منم هستن صحبت کنم، متقاعدشون کنم. ولی باور کنید بعضی متقاعد نمیشن، حاضر نمیشن
درست
دبیری قبول کنن، به هر علتی که حالا خودشون دارند و مطرح میکنند. لذا ما گاهی مجبور میشیم، گاهی در بخش های مجبور میشیم که سراغ افرادی بریم که از 9 نفر دبیر علمی 3 نفر یا 4 نفر نهایت اونها رو به عنوان رزرو استفاده کردند و اسامیشون رو به ما دادند. به هر حال میخوام اینو بگم، آقای شاکری هم میدونن قطعا ما تو تمام این جشنواره ها که من توی جشنواره های زیادی از جمله همین جلال به شکل های مختلف توشون حضور داشتم، چه عضو هیئت علمی بودم، چه داور بودم، چه امسال هم دبیر، همیشه این مشکلات رو واقعا ما داریم که نمیتونیم به یک قضاوت خیلی عادلانه، خیلی راضی کننده برای همه برسیم.
درسته.
دلیلش هم شاید یکی از دلایلش اینه که یه اثری رو ما میایم با داورها نقد و بررسی میکنیم که حالا رأی بدیم انتخاب بشود یا نشود، میبینم بنده نظری دارم که داور مقابل که دوست بنده هم هست و نویسنده و اهل ادبم هست کاملا با هم اختلاف نظر داریم راجع به یک اثر. من یک اثر رو به لحاظ پرداخت و ادبیات داستان ضعیف میدونم، ایشون به اون دلایلی هم که مطرح میکنه قوی میدونه و چه ساعتهایی که ما با هم در این موضوع کلکل نمیکنه.
بله خیلی متشکرم جناب شاکری. ما فرصتمون خیلی کوتاه است، در حد 2 دقیقه اگر صحبتی هست بفرمایید.
بله خب خیلی متشکرم آقای حسن بگیر، بالاخره با طیب نفسشون خودشون هم اشاره کردند و به تعبیری تبیین کردند که اشکالاتی وجود داره. نکنید بزرگوار، نکته ای که هست اتفاقا یک اشکال، اشکال روشی است. یعنی وقتی روش به نحوی چیده بشه دیگه تو نتیجه خیلی نمیشه تغییر داد. یه تفاوت عمده است بین شهرت داشتن و مشهور بودن و چهره بودن.
بله.
یعنی اینها به تعبیری میگن عام و خاص منوج هن. شما اگر توی این صفحات و پیج های اینستاگرامی دنبال این بگردید که کدوم افراد مشهورن، خب ببینید مردم به کیا اقبال دارن، یا جوانان یا طیف خاصی به کیا اقبال دارن و فالوور های چه کسی بیشتره. خب این علال قاعده ملاک نیست. نکنید نکته ای که وجود داره اتفاقا یک جشنواره باید کار تأسیسی بکنه. به نظر من میرسه که ما در این سالها دچار یه دوره باطل هستیم. یعنی تولید و مصرف چهره، چهره سازی و چهره پردازی کار رسانه هاست. خودشون تولیدش میکنن، خودشون باز مصرفش میکنن. خود آقای حسن بگی اصلا اقرار دارن. یکی از مشکلاتی که ما در ادبی دفاع مقدس باش مواجه هستیم سطح پایین قدرت انتقادی رسانه هاست. یعنی اینها خودشون نوعا نه در نقد آنچنان عمیقند و نه در پژوهش صاحب مبنای قابل قبول هستند. البته در میان این 19 نفر آقای صمدزاده هم هستند، مدیر در واقع کتابخانه جنگ، که ایشون به تعبیری سالهاست که تو این رشته دارن توکل میکنند و تحقیق میکنند و دقت، یعنی این چهره ها هم هستند. ولی نکنی وقتی سپرده میشه به رأی رسانه های جمعی، رسانه های جمعی هم بازتاب همون چیزیست که تا کنون داشتن اون رو در حقیقت تولید میکردن. نکته ای که وجود داره این است که به نظر من روش تعیین کننده نتیجه است. اون چیزی که اهمیت داره این است که شما مقایسه بکنید بخش جنبی جشنواره رو که قراره برآیند 40 سال ادبیات دفاع مقدس رو به عنوان چهره شاخص برگزیده بکنه و معرفی بکنه، و بخش های دیگر که بخش اصلی هستن. به تعبیر من به لحاظ کمی، به لحاظ کیفی، به لحاظ طول مدت داوری، به لحاظ مبانی که باید لحاظ بشه، بخش جنبی از تمامی بخش‌های اصلی کارش سخت‌تره.
بله.
یعنی چگونه میشه 40 سال رو اون هم با نام چهره برتر، چون قرار نیست که 40 سال 10 بار تکرار بشه، 40 سال همینه، 40 تمام شده، شاید به سیاق همین در حقیقت مناسبت ها باید منتظر باشیم 50 سال بگذره، 50 سال مثلا یه تعدادی. این خیلی مهمه. یعنی از زمینه اون دقتی که هیئت علمی در انتخاب ها داره، در داوری ها داره، که داستان های کوتاه مثلا مجموع داستان های 1 سال بررسی کنه، به کی میدید بررسی کنه؟ خب این دقت به صورت مضاعف نمیتونه تو این فهرست کسی مثل آقای کمری نباشه. اصلا نمیتونه تو این فهرست برگزیده شوندگان یا برگزیده کنندگان مثلا آقای سرهنگی نباشه، مثلا آقای سرشار نباشه، چون اینهان که عمر خودشون رو دهه هایی رو صرف این کردن. و این متاسفانه این مشهورات به این دامن میزنه که یه آقایی مثلا در جایزه 20 سال انقلاب اسلامی که در سال 87 برگزار شد در حقیقت 78 ببخشید برگزار شد، اونجا برگزیده شده. خب اینجا یعنی اگر روال مشهورات باشه باید از احمد محمود هم تقدیر بشه، باید از اسماعیل فصیح هم تقدیر بشه، باید از جواد مجاوی هم تقدیر بشه. یعنی این تناقض در حقیقت مضر به منطق برگزاری است. یعنی ما با رویکردها موافقیم، ولی این رویکردها اگر برسه به اختلاف مبانی دیگه اصلا رویکرد اسمش نیست.
بله.
یعنی تضاد مبانی مختلف فکری.
خیلی ممنونم جناب شاکری. الله انشالله که در دوره های آتی جشنواره جلال به حال این نکات بیشتر مورد توجه قرار بگیره. جناب علی خیلی سپاسگزارم آقای شاکری به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، خدا نگهدار.
سلامت باشید، شبتون بخیر باشه. جناب حسن بگی از جناب علی هم خیلی سپاسگزارم.
قربون شما آقای عسکری، لطف کردید.
متشکرم، شب شما بخیر باشه.
ممنونم،
خدا نگهدار.
شبتون بخیر.
از آن شنونده نگاهی داشتیم به حاشیه های جشنواره جلال، آقای شاکری عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و آقای حسن بگی دبیر علمی جشنواره در این بخش با ما همراه بودند. خب عزیزان شنونده، 19:35 رو خدمتتون اعلام میکنم از برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو.
با سخنگویان
خب در بخش با سخنگویان برنامه امشب همراه میشیم با آقای دکتر سید شهاب سید محسنی، معاون رسانه‌ای مرکز روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی. جناب سید محسنی سلام بر شما، شبتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی عسکری و همچنین شنوندگان محترم برنامه با سخنگویان.
متشکرم، ممنونم از حضورتون در این بخش گفتگوی. آقای دکتر سید محسنی بفرمایید که در یک هفته یا 10 روز اخیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی با چه اخبار و تحولاتی روبرو بوده؟
بله بله، خدمت شنوندگان محترم برنامه عرض بکنم که در یک هفته گذشته در بخش کشاورزی ما شاهد یک سری حالا رویدادها و اخبار حالا مناسبتی و اخبار توسعه‌ای بودیم. برگزاری ششمین نشست وزرای کشاورزی و کارشناسان ارشد سازمان اقتصادی D8 یکی از برنامه‌هایی بود که در یک هفته اخیر برگزار شد. این نشست وزرای کشاورزی میزبانی کشور پاکستان بود و به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد. موضوع اصلی که در این اجلاس در واقع مطرح شد بیشتر بحث زنجیره ارزش در حوزه محصولات کشاورزی و غذایی بود که اون بحث زنجیره ها و مزیت ها و قابلیت هایی که به حال کشورها در این زمینه باید داشته باشن روش صحبت شد. رو بحث ارتقای زنجیره ارزش کالا و خدمات و همچنین توجهاتی که لازم هست در این حوزه صورت بگیره و به حال کشور ایران هم پیشنهاد داد در بخش پایانی این اجلاس که کمیته و گروه اقتصادی در این حوزه برای شناسایی مزیت ها و قابلیت های القوه‌ای که میتونیم ما در حوزه زنجیره ارزش در تولیدات اقتصادی کردن تولیدات برای کشاورزی داشته باشیم تشکیل بشه. یکی از اجلاسایی بود که برگزار شد. به حال این گروه اقتصادی دیه که به عنوان D8 معروفه کشورهای در حال توسعه اسلامیه که شامل ایران و پاکستان و بنگلادش و اندونزی و مالزی و نیجریه و اینها هست و اینها در واقع ششمین نشستش رو برگزار کردیم. از بحث‌های روز دیگه که داشتیم، خب مراسم روز پرستار بود که برگزاری مراسم تجهیز پرستاران در وزارت جهاد کشاورزی هم به حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد که از این در واقع مدافعان سلامت در این بخش هم تجلیل شد. امروز که در خدمت شما هستیم چهارمین اجلاس کمیسیون حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر رو در واقع از امروز آغاز به کار کرده که تا سوم دی ماه در واقع این هم به صورت ویدیو کنفرانس این چهارمین اجلاسش هست که آغاز به کار کرده که